بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در وجودی که برای اثبات حجیت فتوای مجتهد میت بیان شده و جواز تقلید از میت، وجه اول استحباب بود که دوتا تقریب داشت. تقریب دوم جریان استحباب در جلسه قبل مطرح شده و مناقشاتی که مرحوم آخون نسبت به این تقریب داشتن بیان شده. هرچند بعضی از مطالبی که مرحوم آخون در مناقشه نسبت به این تقریب دوم داشتن قابل بعضی از مطالب قابل مناقشه هست، ولی اصل جریان استصحاب چه به تقریب اول چه به تقریب دوم یه اشکال مشترکی داشت که همون اشکال جریان استصحاب در شبه حکمیه هست. همین مقدار کافی است برای اینکه این بچه اول را با هر دو تقریب منتفی بکنه. وجه دومی که در کلام مرحوم آخون ذکر شده برای جواز تقلید از میت و مرحوم آخون رد فرمودن این وجه را، وجه دوم اطلاقات ادله تقلید من الآیات و روایات هست. به برای این تقریب که خب اونچه که در این ادله اومده اینه که از فقیه تقلید بشود در عقص معالم دین، اما اینکه فقیه در زمان عقص حی باشد یا حی نباشد میت باشه، نسبت به این جهات تقلیدی نشده. مقتضای اطلاق ادله جواز تقلید ادله ارجاع به فقها و مجتهدین در عقص معالم دین اینه که حتی از مجتهد میت هم تقلید جائز باشه. این وجه دوم هست. مرحوم آخون در قسمت آیات داله بر تقلید دو تا مناقشه فرمودم. یه مناقشه اینه که اصلا فی حد نفسه دلالت بر حجیت فتوا و جواز تقلید ندارن. اشکال دوم اینه که فرمودن اگر هم دلالتش بر اصل جواز تقلید و حجیت فتوا مورد قبول قرار بگیره، ولی دیگه اطلاق نداره، بلکه این ادله در مقام بیان اصل تشریع این تقلید و حجیت فتوا هست، مسوغ لبیان اصل تشریع هست. نسبت به حالات و احوال تقلید اطلاق نداره. در قسمت آیات این دو تا اشکال رو فرموده. در روایات دال بر تقلید که قبلا هم توائفش بیان شده دو تا اشکال میکنه که اشکال دوم در آیات که اطلاق نداره، در قسمت روایات هم فرموده که اطلاق نه بله اطلاق نداره، بلکه غایت و ما یستفاد و از این ادله اصل حجیت الفتوا هست، اصل جواز تقلید هست. این یک اشکال که اشکال دوم در استدلال به آیات، اشکال اول به استدلال به روایات میشه. یه اشکال دومی هم در استدلال به روایات دارن و اون اینه که بله این روایات دال بر تقلید منسببه از این روایات حال حیات منسبق از اینها حال حیات مجتهد و فقیه هست، نه اینکه اطلاق داشته باشه حتی نسبت به این، ولو از جهات دیگر اطلاق داشته باشه، ولی از جهت حیات و موت منسبب از اونها خصوص حال حیات هست. خب اینا مناقشات مرحوم آخون، ولی با توجه به مطالبی که در بحث‌های قبلی گفته شده نسبت به این مناقشه که اصلا این ادله آیات یا روایات اصلا دلالت بر حجیت فتوا ندارد، این که خب قبلا گفته شده که این تمام نیست. مناقشه بعدی که ولو دلالت بر حجیت داشته باشه ولی اطلاق نداره، برای این که اطلاق نداره فقط اصل تقلید را، اصل حجیت تقلید، جواز تقلید و حجیت فتوا را بیان میکنه، نسبت به انهای این تقلید اطلاق نداره. این قسمتش همونطور که قبلا گفته شده این مناقشه هم تمام نیست. عمده این مناقشه اخیره که گفته بشه به این که منسبقه از ادله، از روایات، یا حتی در مورد آیات هم گفته بشه که منسبقه از آیات دال بر تقلید، ولو همون دوتا آیه نفر و آیه سوال از اهل بیت باشه، منسبقه از اینها حال حیات مجتهد هست در زمان عقص. زمان عقص از مجتهد باید مجتهد زنده باشد، این ادله ناظر به او هستند. این فرمایش که ادله ناظر به جایی هستند که در زمان عقص مفتی حیات داشته باشه، این مناقشه از این جهت تمامه. منتها همونطور که در کلمات اعلام اومده مثل مرموهای خویی و همینطور مرموهای تبریزی، اون مقداری که از این اختصاص ادله ارجاع به حال حیات استفاده میشه اینه که در زمان عقص از مجتهد، مجتهد باید زنده باشه، ولی اگر در زمان عقص از دنیا رفته باشه این ادله اونجا را نمیگیرد. این قسمت قابل قبوله. اما بله، اینکه در زمان عمل به فتوا هم مجتهد زنده باشد، جواز عمل به فتوای مجتهد اختصاص داشته باشه به جایی که مجتهد زنده باشه، این را دیگه از ادله نمیشه استفاده کرد، بلکه به عکس ادله اطلاق دارد. روی این حساب به مقتضای اطلاق ادله ارجاع به فقها در روایات یا اطلاق آیه سوال و آیه نفر که فرمودن از فقیه عکس معالم دین بکن، بر اساس اطلاق اینها حکم میشه به برای جواز تقلید میت به تقلید استمراری، اما تقلید ابتدایی را نه. این ادله تقلید ابتدایی را نمیگیره، چون در تقلید ابتدایی در زمان عقص از مجتهد، در اون زمان مجتهد زنده نیست، ولی نسبت به تقلید بقایی این ادله، اطلاق ادله شامل اون مورد میشه. همین مقدار که در زمان عقص مجتهد زنده باشه کافیه برای اینکه عامی عمل بکنه به فتوای او، چه عمل در زمان حیات مجتهد باشه چه بعد از موت مجتهد باشه. روی این حساب این وجه، این اطلاق، نتیجه بحث این میشه که این اطلاق ادله تقلید بله از اینها استفاده نمیشه، جواز تقلید ابتدایی مجتهد، ولی از این ادله، از این اطلاق استفاده میشود جواز تقلید بقایی از مجتهد. گفته از کی عکس بکنم؟ عکس معالم دین، از یونس ابن عبدالرحمن، از زکریا ابن آدم عکس معالم دین بکن. بله، اما اینکه عکس بکن، نه اینکه عکس بکن یعنی حجی، عکس برای عمل دیگه، عملش مختص به اینه که
مورد علیکه به یونس
میدونم در زمان عکس این بوده، اما اینکه عکس برای عمل دیگه، عکس بکن یعنی برای عمل، عملت را مستند به فتوای او قرار بده. ولی این استن، این که از او عکس بکن برای عمل، این عملی که به دنبال عکس می آید در مقید به حیات یونس ابن عبدالرحمنه به ذکر ابن آدم هست، نه دیگه اطلاق اون می گیره دیگه. روی حساب هم آیه سوال هم فسألوا اهل الذکر و همینطور هم با همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خوی اومده، بله ازش استفاده میشه که حین سوال اون شخص مسئول زنده هست. بله حین سوال زنده است، ولی سوال که برای عمل هست به غرض عمله، در این ادله گفته شده شما سوال بکنید برای عمل، اما اون عملی که به دنبال سوال می آید مقید به اینه که مادام کونهی حیان هست، یا اینکه ولو او مرده باشه این سوالی که در روز مثلا شنبه ازش عکس کردی اون بر اساس فتوای او عمل بکن، ولو در روز یک شنبه او دیگه زنده نباشه. روی حساب این وجه ثانی که تمسک به اطلاقات باشه برای تقلید ابتدایی فایده نداره، اثبات جواز نمیشه، ولی برای تقلید بقایی کافیه برای جواز تقلید هست. وجه بله سوم که در کلام مرحوم بله آخون متعرض شدن اینه که گفته شده به این که دلیل تقلید دلیل انصداده. ما اگر به دلیل انصداد تقلید را اثبات بکنیم دیگه فرقی نیست بین فتوای مجتهد زنده و مجتهد میت. مقتضای ادله انصداد جواز تقلید میت هست کل حی بلا تفاوت بینهما اصلا، یه فرقی بین این نیست. این وجه بله سوم مناقشه مرحوم آخوندم نسبت به این وجه اینه که ما مدرک ما برای حجیت فتوا دلیل انصداد نبود، ادله دیگه بود که اون ادله دیگه هم مقتضایش را بیان کردیم دیگه. با وجود ادله دیگر برای جواز تقلید از مجتهد نوبت به دلیل انصداد نمیرسه تا بحث بکنیم که مقتضای دلیل انصداد عدم تفاوته یا تفاوته. این وجه سوم. وجه چهارم که در کفایه عنوان شده برای جواز بقای و تقلید اینه که سیره متشرع در باب تقلید بر این هست که بله در برای تقلید به فقها مراجعه می‌کردند، بله مراجعه می‌کردند و اونی را که از فقها اخذ می کردن به همون عمل می کردن، بله به همون عمل می کردن. و اینطور نیست که بعد از موت فقیه دیگه تقلید از اون فقیه تعطیل شده باشه، حتما برگردن به فقیه آخر که زنده باشه، چنین چیزی در کار نیست، بلکه سیره بر بقای بر تقلید از میت هست، تقلید از مجتهد هست حتی بعد موت مجتهد. مرحوم آخون مناقشه‌ای که در این سیره دارن اینه که فرمودن که نه در سیره اینطور نیست که به حسب بله سیره اون چه که مورد کلام و مورد بحث هست سیره مستقر بر او شده باشه. بله ما عملا میبینیم که مؤمنین غیر علمای اصحاب ائمه، فقهای اصحاب ائمه مطالبی را که از علمای امامیه میگرفتن به این مطالب پایبند بودن، بعد از موت عالم بر نمیگشتن از نظرشون، ولی اینکه پایبند بودن، نه اینکه فتوا را از اونها میگرفتن و از باب بقای بر تقلید تقلیدشون را ادامه میدادن، نه، اونجی که از اونها میگرفتن بله مطالب ائمه علیهم السلام بود، از راه خبر، از راه نقل راوی و راوی سره. این مقدار در حقیقت اونی را که اصحاب ائمه، فقهای اصحاب از خود ائمه به عنوان روایت اخذ می‌کردن، اینها را به مؤمنین می‌گفتن، مؤمنین هم به همون مطالب عمل می‌کردن. از در حقیقت میشه از باب عمل به روایت مأخوذ از این راوی، که در باب روایت هم همونطور که قبلا گفته شده حجیت روایت اختصاص ندارد به حال حیات راوی، بلکه برای بعد از مرگ راوی هم عمل میشه به روایات او. نه اینکه از باب تقلید نبود تا بقای عمل و عدم الرجوع را دلیل بدانیم بر جواز تقلید، حتی تقلید بقایی. این بله مناقشه مرحوم آخوند در این سیره. خب نسبت به این سیره این مقدار که اون چه که در خود کفایه عنوان شده، ادعای سیره در تقلید بقایی هست نه در تقلید استمراری. نسبت به تقلید، نه تقلید ابتدایی، نسبت به تقلید ابتدایی معلوم هست که اینطور نیست که سیره وجود داشته باشه، که سیره مؤمنین بر اخذ از فقهای میت باشه. این قسمتش مورد قبوله که چنین سیره وجود نداره، محرز نیست، بلکه ادعا ممکنه بشه که خلاف اون احراز شده. اما در قسمت بقای بر تقلید، این تو در قسمت بقای بر تقلید این اشکال مرحوم آخوند به سیره تمام نیست. اگر گفتیم که در اون روایاتی که به عنوان دلیل بر جواز تقلید ذکر شده بود، طوائف مختلف که بعضی از اونها ارجاع مؤمنین به فقهای اصحاب بود، اونها رو قبول کردیم که از باب تقلید دیگه. اگه گفتیم از باب تقلیده، بعد از اون دیگه جای مناقشه نیست دیگه. به حسب اونچه که اتفاق می افتاد در ازمنه سابقه از اصحاب ائمه بالاضافه الی الاخذ من الفقها تقلید بوده، نه فقط بله اخذ روایت. و وقتی تقلید بوده، سیره را در همون مورد ادعا میشه که به حسب سیره هم اینطور نبود که اینها عملشون بر طبق فتوای مجتهد مادام کونه حیم باشه، بلکه بعد از اون هم عمل میکردن. اون حساب همونطور که به اطلاق روایات ارجاع، روایات دال بر تقلید میتوان برای جواز تقلید بقایی استدلال کرد، به سیره هم میتوان، به سیره متشرع هم میتوان استدلال کرد. سیره متشرع هم بله ثابت هست و اشکال و مناقشه مرحوم آخون تمام نیست. این وجه بله وجه چهارم. وجه پنجمی در برای جواز تقلید از میت هست به نحو مطلق، بلا فرق بین تقلید ابتدایی و تقلید استمراری، که در کلام مرحوم آخون ذکر نشده ولی در کلمات محققین دیگر مطرح شده، و اون تمسک به سیره عقلا هست، به این تقریب که عقلا در رجوع به اهل خبره و اخذ نظر اهل خبره فرقی نمیذارن بین این که اون شخصی که خبرویت دارد زنده باشد یا میت باشه. رو این حساب بله توضیح داده شده از باب مثال که مثلا در
علم طب در مطالب مربوط به طب و اینها در خیلی از موارد به کتب مؤلفین سابق مثل قانون ابن سینا مثلا مراجعه میکنن، بعضی از مطالب رو از او از اونجا اخذ میکنن. به حسب سیره، سیره عقلا، سیرهشون مستقر شده است بر رجوع به اهل خبره و در موارد اختلاف اعلام و غیر اعلام هم به اعلام بله مراجعه میکنن. فرقی هم نمیذارن بین این که اون اهل خبره، اون شخصی که عالم در مسئله اهل خبرویت داره زنده باشه یا زنده نباشه. این وجه بله پنجم. آیا این وجه تمامه یا تمام نیست؟ مرحوم آقای خوری در اشکال به این وجه پنجم فرمودن که بله، ما از نظر سغروی قبول داریم که سیره عقلا عامه، به حسب سیره عقلا فرقی بین رجوع به مجتهد زنده یا مجتهد مرده فرقی در این جهت نیست، ولی سیره عقلا به ماهی سیره عقلا که حجت نیست. اونی که حجیت دارد سیره ممضاء اندشاره هست، سیره ممضاء اندشاره. سیره عقلا مادامی که امضا رو احراز نکنیم، امضا اشاره رو احراز نکنیم، اثری بر او بار نمیشه. و اینجا به حسب اون چیزی که در مصباح اومده فرموده که این سیره بله سیره عقلا چون ما به حسب ادله که به حسب ادله جواز تقلید فهمیدیم که این ادله ارجاع به احیا هست دیگه، به خاطر اینکه ادله ارجاع به احیا دادن معلوم میشه که حیات معتبره در مشتهه، در تقلید از مشتهه، به وسیله همین در حقیقت بله سیره از بین میره، یعنی مورد رد قرار میگیره. از تعبیرات در مسوا اینطور استفاده میشه که سیره بله سیره عقلائیه با ادله ارجاع مورد، با ادله ارجاع که اختصاص به تقلید از احیا داره مورد رد قرار میگیره و دیگه این سیره مردوه که حجیتی نداره. ولی در تنقید این از این مناقشه که با ادله ارجاع سیره رد سیره اثبات بشه، در این مناقشه اشکال فرمودن که این اشکال صحیح نیست، این مناقشه صحیح نیست که ما بگیم ادله ارجاع راده از سیره هست، به خاطر این که ما قبول داریم ادله تقلید من الآیات و روایات اختصاص به احیا داره، ولی این اختصاص داشتن موجب رد از سیره عقلا نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این ادله که ارجاع به احیا شده اینا که مفهوم نداره. اون مقداری که از این ادله استفاده میشه اینه که در موردی که مجتهد زنده هست تقلید از او، اخذ از او جائز هست، اما اگه مجتهد زنده نباشد از مجتهد میت میتوان تقلید کرد یا نمیتوان تقلید کرد، این ادله دیگه دلالت بر اون قسمت که مجتهد میت باشه نداره. نن یدل علی الجواز نه یدالله علا عدم الجواز. روی این حساب و در مقابل سیره، اگر سیره را قبول کردیم نمیشه این عدل سیره عقلا را قبول کردیم از نظر سغروی که قبول هم شده از نظر سغروی، ولی نمیشود این عدله لفظیه تقلید را راده از سیره قرار بدیم، رادیت نداره. منتها حالا که رادیت نداره در بله چرا ما به این سیره عقلا نتوانیم اخذ بکنیم با اینکه رادی در بین نیومده؟ خب در از نظر مبنایی هم ولو مبنای مختار اینه که سیره اغلا فی حد نفسی حجیت ندارد، سیره ممضاء اندشار حجیت دارد، ولی راه امضا عدم الرد، کاشف از امضا عدم الرد هست. خب این ادله لفظیه را شما راده که ندونستید، چون مفهوم نداره. با فرض این که ادله لفظیه راده نباشه، راده دیگه هم که در بین نیست، چرا از این سیره رفعیت میکنید و به این سیره استدلال نمیکنید؟ با اینکه از نظر سقروی قبول کردید سیره را، از نظر بله از نظر وجود سیره مورد قبول شده و از نظر مبنا هم سیره غیر مردوه حجته. این قسمت اینکه چرا با اینکه رد راده نیست، ادله لفظیه با اینکه راده نیست، چرا ما به این سیره اغلایی نتونیم تمسک بکنیم، در این قسمت از تنوی وجهش بیان نشده، ولی در جای دیگه نکتهش بیان شده، ولی در این قسمت بیان نشده. در کلام مرحومای تبریزی نکته این امر بیان شده که ما قبول داریم که سیره اغلاییه در اینجا عام بین مجتهد میت و مجتهد حی فرقی نیست، و این رو هم معترف هستیم که ادله ارجاع، ادله لفظیه تقلید، حالت رادعیت نسبت به سیره را در رجوع به مشاهد میت نداره. این رو هم قبول داریم، ولی در این حال میگوییم که این سیره قابل اخذ نیست، چون حجیت سیره در صورتی است که امضای شارع را ما کشف بکنیم. امضای شارع را ما فی الجمله به نحو قاعده عام از عدم الرد استفاده می کنیم که این سیره مورد امضای شارع هست، ولی در جایی عدم الرد کاشف از امضای شارع هست که در مورد قیام سیره اغلاییه، در بعضی از موارد قیام سیره اغلاییه، در بعضی از حسس سیره اغلاییه دلیل لفظی موافق با سیره پیدا نشده باشه، موجود نباشه. در اون موارد ما کشف میکنیم که این عدم الرد، از عدم الرد کشف میکنیم شارع هم این سیره را قبول داره. ولی اگر سیره به نحو عام باشه و در ادله لفظیه مفاد ادله لفظیه امضای سیره در حصه خاص باشه، در این مورد ما از عدم الرد قبول میکنیم که نسبت به بقیه رد نشده، نسبت به حصص اخرى رد نشده، ولی عدم الرد از حصص اخرى کاشف از امضا نیست. چرا؟ چون احتمال این جهت وجدانم داده میشه که شارع برای امضای این سیره به همین مورد خاص، به همین حصه خاص اکتفا کرده باشه، اکتفا کرده باشه به همین که در این مورد فقط سیره را خاص امضا بکنه. چون این احتمال وجدانم وجود داره، دیگه نسبت به حصص اخرى که غیر مورد دلیل لفظی هست، عدم الرد نسبت به حصص اخرى کاشف از امضا نیست. این وجهی است که در بله در حقیقت بر اساس این وجه حجیت فتوای مجتهد در مجتهد میت منتفی میشه، ولی این وجه همونطور که در خود کلام مرحوم آقای خویی هم اومده که سیره اغلاییه که ما میگیم که این سیره حجت نیست چون امضای شارع را کشف نکردیم، این مربوط به تقلید ابتدایی هست، ولی در مورد تقلید بقایی ندیده، چون اطلاقی که اومده اون اطلاق که تقلید بقایی، خود همون اطلاق تقلید بقایی را امضا کرده دیگه، وقتی امضا کرده دیگه نسبت این سیره عقلایی نسبت به بقای بر تقلید مورد امضا هست، اما سیره در مورد تقلید ابتدایی ولو راده هم اثبات نشده ولی امضای شارع هم در این مورد کشف نمیشه. خب این نتیجه بحث این شد که در مجموع با توجه به وجوه متعددی که در تقلید از میت گفته شده نسبت به تقلید ابتدایی میت و حجیت فتوای میت در تقلید ابتدایی دلیل بر جواز تقلید، دلیل تامی که اثبات بکنه جواز تقلید را در تقلید ابتدایی وجود نداره. اون وجوهی که ذکر شده اون وجوه مورد مناقشه بوده، اما تقلید استمراری و بقای بر تقلید میه دلیل داره. دلیلش هم همون بله اطلاق ادله تقلید هست، حداقل اون روایاتی که ارجاع به فقها دادن اطلاق ادله تقلید و بله اطلاق ادله تقلید و اینکه این بقای بر تقلیدی که بقای بر تقلید میت هم مورد سیره متشرعه هست هم مورد سیره عقلایی هست. البته با وجود سیره عقلایی دیگه سیره متشرعه به ما هم متشرعه دیگه در وجه مستقلی نمیشه، ولی سیره عقلایی هست که بر فی حد نفسی وجود داره و دلیل بر امضا هم در اون محدوده تقلید ابتدایی ثابت شده است. خب تا اینجا نتیجه این شد که از باب عدم دلیل تقلید ابتدایی جائز نیست، تقلید ابتدایی جائز نیست چون دلیل بر حجیت نداشتیم، به تعبیر مرحوم آخون شک در حجیت میشه. مرحوم آخون مسئله را به این صورت حل کرده بود دیگه که اینجا مقتضای اصل در موارد شک در حجیت و عدم حجیت عدم الحجیه هست، ما در مقابل اصل دلیل تامی پیدا نکردیم که خارج از این اصل بشیم. خب نسبت به با توجه به بحثایی که شده نسبت به بقای بر تقلید دلیل پیدا شده، اما نسبت به تقلید ابتدایی دلیل پیدا نشده، مورد از موارد شک در حجیت هست و در موارد شک در حجیت هم مقتضای اصل عدم حجیت هست. تا اینجا نتیجه بحث این شد که تقلید ابتدایی میت جائز نیست، در این موارد فتوای مشتهد میت حجیت نیست از باب عدم دلیل. ولی در کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که نه تنها دلیل بر جواز تقلید نداریم بلکه با دو دلیل میتوان بله اثبات کرد عدم جواز تقلید ابتدایی از میه. بله دو دلیل، به دو دلیل میتوان تمسک کرد برای عدم جواز تقلید. یک دلیل فرمودن اجماع هست، اجماع قائم شده است بر این که تقلید از میت بله جائز نیست. در کلمات جماعتی از اکابر مثل مرحوم شهید و امثال شهید اومده که تقلید از میت، عدم جواز تقلید از میت اجماعی هست. خب اینجا ادعای اجماعی در مسئله شده. بله در میان علما مثل مرحوم محقق قمی و اخباریین بله و اخباریین اینا قائل به عدم قائل به جواز تقلید از مجتهد میت ولو ابتداعا شدن، ولی مخالفت اینها مضر به اجماع نیست چون مرحوم محقق قمی از راه اصل حجیت فتوا را از راه دلیل امسداد درست کرده، بعدم فرموده خب دلیل انسداد نسبت به میت و تقلید از میت جاری نمیشه، وجهش معلومه، نکته مخالفت مرحوم میرزای قمی معلومه، نکته مخالفت اخباریین هم معلومه که اخباریین هم که مخالفت میکنن به خاطر اینکه اینها در حقیقت رجوع یعنی قائل شدن به تقلید ابتدایی از میت به خاطر اینکه اینها اصلا تقلید را به اون معنایی که ما میگوییم که اخذ فتوا باشه از باب استدلال و نظر حدسی، اینو قبول ندارن. اون تقلیدی را که اخباریین قائل هستن از باب رجوع به مفتی را از باب رجوع به راوی میدونن، نه اینکه برای مفتی بر اساس وجوه حدسیه و اجتهادیه بخواد نظر بده. خب وقتی که عکسی از مفتی از باب عکسی از راوی باشه، در روایت هم که حجیت روایت مختص به حال حیات راوی نیست، بعد از موت راوی هم حجیتش ادامه داره. چون نکته مخالفت اونها معلوم هست، این مضر به تحقق اجماع نیست. روی حساب دلیل اول برای عدم جواز تقلید، بله دلیل اول اجماع هست. دلیل دوم، ولو در بحث به مصفا، دلیل دوم همون اختصاص آیات را، آیات و اینا را بیان کرده که بعد خودشون در تنقیه این وجه دوم را به عنوان دلیل بر عدم قبول ندارن دیگه. نهایتش اینه که اختصاص در این، ولی دلیل دومی که در مجموع از کلام